ساعت 20 به وقت تهران، شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. کشورهای اروپایی به ونزوئلا 8 روز فرصت دادن تا انتخابات برگزار کند. تصمیم گیری نهایی درباره لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعویق افتاد. و معاون دادستان کل کشور رفع فیلتر تلگرام را منتفی خواند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. 4 کشور فرانسه، آلمان، اسپانیا و بریتانیا از ونزوئلا خواستند در 8 روز آینده یک انتخابات آزاد و منصفانه برگزار کند و در غیر این صورت آنها خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت خواهند شناخت. نخست وزیر اسپانیا در این رابطه گفته است که کشورش به دنبال استقرار یا برکناری دولت در ونزوئلا نیست و خواسته این کشور برقراری دموکراسی و برگزاری انتخاباتی آزاد است. نیکولاس مادورو که در اردیبهشت ماه پس از برگزاری انتخابات برای دور دوم به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد، پس از برگزاری مراسم تحلیف در ماه گذشته، خوان گوایدو که ریاست پارلمان را بر عهده دارد، خود را رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد. این اتفاقات منجر به اعتراضات گسترده خیابانی و دستگیری و مرگ عده‌ای در ونزوئلا شده است. آمریکا و چندین کشور آمریکای جنوبی گفتند از رهبر مخالفان در برابر نیکولاس مادورو حمایت می‌کنند. در مقابل، ایران، ترکیه و روسیه از حامیان فعلی نیکولاس مادورو هستند. آقای مادورو همچنین از حمایت ارتش برخوردار است. مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید اعضای این مجمع نتوانستند درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا همان کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به جمع‌بندی نهایی برسند. در جلسه امروز شنبه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری و ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز حضور داشتند. لایحه پالرمو در کنار لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاحیه قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اصلاحیه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، 4 لایحه‌ای هستند که دولت روحانی به توصیه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در پی تصویب و نهایی کردنشان است. 2 لایحه از 4 لایحه مذکور هنوز نهایی نشدند. تصویب این لوایح با انتقادات بسیاری از طرف اصولگرایان و سپاه پاسداران مواجه شده است. جواد جاوید نیا دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه میگوید رفع فیلترینگ تلگرام در ایران منتفی است و هر گونه فعالیت دستگاه‌های دولتی در این نرم افزار پیام‌رسان غیر قانونی است. صبح شنبه محمد جواد کلیوند نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود صحبت‌های از رفع فیلترینگ تلگرام مطرح است، اما شورای عالی فضای مجازی برای این موضوع شروطی تعیین خواهد کرد. او درباره این شروط توضیحی نداده است. همچنین معاون دادستان کل کشور وجود هر گونه رایزنی برای رفع فیلترینگ تلگرام را تکذیب کرده است. پیام‌رسان تلگرام در اردیبهشت ماه به دستور قوه قضاییه از دسترس خارج شد. به رغم فیلترینگ، تلگرام همچنان در ایران از طریق فیلتر شکن‌ها قابل دسترسی است و بنابر آمارها در مهر ماه سال جاری بیش از 47% از جامعه آماری این نظرسنجی از تلگرام استفاده می کنند. و خبرگزاری آسوشیتد پرس می گوید بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نظر کارشناسان، عربستان سعودی در حال آزمایش و احتمالاً تولید گونه‌ای از موشک‌های بالستیک است. تصاویر ماهواره‌ای که نخستین بار توسط روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، پایگاه نظامی در شهر الدوامی سعودی را در 200 کیلومتری ریاض را نشان می‌دهد که 5 سال پیش یک هفته نامه نظامی این پایگاه را شناسایی کرده و مدعی شده بود که عربستان 2 جایگاه پرتاب موشک به سوی ایران و اسرائیل بنا کرده است. عربستان سالها پیش از این از کشور چین موشک‌های بالستیک خریداری کرده و حال دستیابی به تکنولوژی لازم برای تولید موشک بالستیک و ساخت پایگاهی برای سوخت‌رسانی به این موشک‌ها توسط واشنگتن پست بررسی شده است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. انتقاد عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از بازداشت هزاران تن در سال گذشته میلادی در ایران. عفو بین الملل میگوید سال 2018 سال شرم برای حکومت ایران است. صدور حکم زندان برای فرهاد میثمی، رضا خندان و یاشار سلطانی، ادامه بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازداشت 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل در گزارشی با اعلام اینکه در سال گذشته بیش از 7000 تن در ایران بازداشت شدند، سال 2018 را سال شرم برای حکومت ایران نامید. در این گزارش آمده که این 7000 نفر شامل روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، دانشجویان، کارگران، حقوقدانان، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق اقلیت‌ها و فعالان صنفی می‌شوند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
این بازداشت‌ها در مغایرت کامل با اصول و موازین حقوق بشری صورت گرفتند، چون در اغلب موارد فقط افراد به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز در چارچوب حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع دستگیر شدند و این بازداشت‌ها خودسرانه محسوب می‌شوند. بازداشت شدگان مورد انواع شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه قرار گرفتند تا علیه خودشون اعتراف کنند. عفو بین‌الملل همچنین در مورد صدور احکام سنگین زندان و شلاق بعد از این بازداشت ها صحبت کرده و متاسفانه در بسیاری از موارد احکام به اجرا گذاشته شدند.
دیدبان حقوق بشر هم در گزارش سالانه‌اش از بازداشت‌های مربوط به اعتراض‌های سال 96 در ایران و نیز بازداشت فعالان مدنی و فعالان محیط زیست انتقاد کرد. تعیین فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای متهمان امنیتی، خودداری از تحقیقات معتبر درباره نحوه مرگ دستکم 30 تن در جریان اعتراض‌های دیماه 96 و روند دادرسی بازداشت شدگان از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آنها انتقاد کرده است. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر و توضیحاتی بیشتر.
در گزارش سالیانه سازمان دیدبان حقوق بشر ما نگاهی داشتیم به شیوه برخورد نیروهای امنیتی و پلیس با تظاهرات گسترده‌ای که در سال گذشته در اقصانقاط کشور اتفاق افتاده و تعداد بسیار بالای بازداشت‌هایی که بیشترش خود سرانه بوده و رویه‌های قضایی به درستی توش رعایت نشده. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در زمینه عدم رعایت اصول دادرسی افتاده اینه که حق دسترسی متهم به وکیل برای جرائمی که مربوط به امنیت ملی میشه در دوران تحقیقات محدود شده به وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه بودن. تحقیقات ما نشون میده که در بسیاری از موارد قضات در مرحله بررسی قضایی پرونده هم به متهمین جرم امنیت ملی فشار میارن که از وکلای حقوق بشری استفاده نکنن.
فرهاد میثمی، فعال مدنی و رضا خندان، همسر نسرین ستوده، هر کدام به 6 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه‌ها و فضای مجازی محکوم شدند. اتهام آنان فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی عنوان شده است. محمد مقیمی، وکیل این دو فعال مدنی، حکم صادره برای آنان را ناعادلانه می داند.
به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس در مجموع 6 سال حبس محکوم شدند. آقای میثمی قبلا بهشون ناوارد شده که با حجاب اجباری مخالف هستند و متهم شدند که یک سلاحی یک سنجاقچینه هایی روش نوشته بود نه به حجاب اجباری. مرتکب شده به ایشون در همین رابطه است، اینکه خب قبلا خانومش تحصن کرده بودند برای اینکه پروانهشون تعدیل شده بود یا آقای میثمی آقای خندان بودند. اینها رو جزو مصادیق اجتماع توانی و علیه و تبلیغ علیه نظام قرار دادند.
یاشار سلطانی روزنامه‌نگار به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 5 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی محکوم شد. او 2 سال پیش در پی افشای اسناد سازمان بازرسی کل کشور در ماجرای املاک شهرداری بازداشت شده بود. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
از سالها پیش این اتهام ها بیشتر اتهام سیاسی جناح خاصی در دستگاه قضایی است که خواهان سرکوب بیشتر روزنامه نگارانه. در طی سالهای اخیر با گسترش بیشتر فساد و آسیب‌های اجتماعی که در ایران هست، به شکل طبیعی روزنامه نگاران منعکس کننده آنچه است که در جامعه می گذرد. بنابراین نشر اکاذیب عملاً یک نگاه سیاسی برای به سکوت وادار کردن روزنامه نگاران در برابر مشکلاتی که جامعه رو در خودش داره غرق میکنه.
اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی همچنان در بازداشتند. تلویزیون ایران چندی پیش فیلمی از اعتراف‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان منتشر کرد در شرایطی که پرونده شکایت اسماعیل بخشی در مورد شکنجه‌اش هنوز در دادسرای شهرستان شوش در حال بررسی است. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که در پی اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه در آبان ماه بازداشت شدند، پس از آزادی از شکنجه جسمی و روحی خود در زمان بازداشت خبر دادند، موضوعی که مقام‌های ایران آن را رد می‌کنند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و پخش اعتراف‌های تلویزیونی آنان مورد انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر قرار گرفته است. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس:
خیلی روشنه که انتشار یه همچین فیلمی، این که وقت بگذارن و یک همچین سناریوی رو بیارن و فعالین کارگری رو وصف کنن به گروه های خارجی و به خصوص دولت های خارجی، نشون میده که جمهوری اسلامی به واقع از رشد جنبش های کارگری به وحشت افتاده و این چالشی رو که فعالین کارگری آگاهی مثل اسماعیل بخشی، علی نجاتی و امثالهم در برابرش گذاشتن رو بسیار جدی میگیره.
و چند خبر کوتاه: کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان، 3 عضو کانون نویسندگان ایران، روز سه‌شنبه بازداشت شدند. این 3 نویسنده به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تشویق زنان به فساد و فحشا متهم شدند که به دلیل عدم توانایی در پرداخت وثیقه 1 میلیارد تومانی روانه زندان اوین شدند. حکم 4 ماه زندان حسین دهباشی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این مستندساز پیشتر گفته بود که وزارت بهداشت به دلیل سخنان انتقادیش درباره حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر پیشین بهداشت، از او شکایت کرده است. مصطفی برومند، شهروند ساکن مشهد، به اتهام اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، به 6.5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او که در جریان اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شد، همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار، از احضار خود به دادسرای اوین خبر داد. او با ابراز بی‌اطلاعی از علت احضار خود اعلام کرد که به علت اوضاع زمانه فعالیت مطبوعاتیش را کاهش داده و برای امرار معاش مزرعه داری می‌کند. مجید رضا سوزنچی کاشانی، نوکیش مسیحی، در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان محکوم شد. او به تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های تبشیری متهم شده است. و کوروش کرمپور، معلم ساکن آبادان، پس از 2 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. علیرضا توکلی، فعال شبکه‌های اجتماعی، هم با پایان محکومیت 2.5 سال از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.